به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران به رغم سرکوب گسترده و حاکم شدن فضای امنیتی. اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران در اعتراض به افزایش نیافتن حقوقشان. شهرداری تهران از نیروهای سپاه پاسداران برای شکستن اعتصاب کمک گرفت. بازداشت 12 راننده اتوبوس و دستگیری گسترده معترضان. شکست غیرمنتظره حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان. تغییر موازنه نیروهای مؤثر در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت آینده این کشور در حال فروپاشی را در حاله ای از ابهام فرو برده. آغاز 75th جشنواره فیلم کن. اصغر فرهادی در کنفرانس خبری پیش از آغاز جشنواره گفت عضویت در هیئت داوران جشنواره کن او را خوشحال نکرده، چون با اتفاقهای این روزها به کشورش هیچ چیز نمیتواند مردم ایران را شاد کند. و در آستانه روز جهانی حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس که محبوبیتش فرامرزی، سفری به تاجیکستان که سایه این شاعر بزرگ بر گوشه گوشه آن گسترده است. گوشه ایران تجمعی اعتراضی به پاست. از اعتراض‌های ضد حکومتی که به رغم سرکوب گسترده هنوز آتشش خاموش نشده تا اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران که سه شنبه پایتخت را به تعطیلی کشاند، هرچند مقامات دلیلش را آلودگی هوا عنوان کردند. رانندگانی که میگویند دستمزدشان با توجه به گرانی‌ها و مصوبه شورای عالی کار باید 57% افزایش پیدا کند. اعتراض بازنشستگان و معلمان و کارگران صنعت نفت هم همچنان ادامه دارد. فشار سنگین مشکلات معیشتی بر زندگی شهروندان ایران سایه افکنده و مردمان طور که در تجمع‌ها شعار می‌دهند، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت 13 را عامل اصلی این مشکلات می‌دانند. واکنش حکومت مثل همیشه سرکوب است و پر کردن خیابان‌ها با نیروهای یگانه ویژه. حکومتی که فعلا می‌خواهد به زور سرنیزه خودش را حفظ کند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
ایران زیر پای ماموران دستگاه سرکوب. واکنش حکومت به مردم معترضی که دولت 13 با سیاست حذف یکباره ارز ترجیحی نانشان را به گروگان گرفته.
نزار دوباره در مردم خونی کنم. برو سنگ. به قرآن خدا. دیگه نمیتونم از تو سر نفر بزاره 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 بزاره.
با وجود این سرکوب همه جانبه، شهر کرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری همچنان صحنه اعتراض هاست. بعد از حمله به حوزه علمیه فارسان، حوزه علمیه شهر کرد هم به آتش کشیده شد.
حوزه علمیه مرگ بر خامنه‌ای.
به دست مردمی که از حکومت روحانیون عصبانی هست.
شهر کرد.
این تصویر نشان می‌دهد که ریشه این عصبانیت کجاست. تحویل روغن به چند روحانی در روزهایی که این کالا یا کمیاب است یا قیمتش چند برابر شده.
22700 الان.
بازداشت معترضان هنوز نتوانسته خیابان‌ها را خالی از مردم معترضی کند که حالا گویا چیزی برای از دست دادن ندارند. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر سعی کردند وانمود کنند نه خانی رفته نه خانی آمده، اما جو امنیتی حاکم بر بیشتر شهرهای کشور نشان می‌دهد که حکومت از گسترش اعتراض‌ها واهمه دارد. تا جایی که برای تشییع پیکر بهروز اسلامی که در اعتراض‌های بابا حیدر کشته شد یگان ویژه بسیج کرده. حکومت نیروهایش را در هفشجان هم بسیج کرده، اما هنوز نتوانسته شعله اعتراض‌ها را خاموش کند. حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای دیگری که هنوز به اعتراض‌ها نپیوسته‌اند تصویر نگرانی جمهوری اسلامی از ادامه ناآرامی هاست. در مشهد، اندیمشک، امیدیه و این همه نیرو برای کنترل شهر کوچک چمکلک در خوزستان. استقرار یگان ویژه در محوطه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نگرانی از به پا خواستن مردم پایتخت که این روزها خیابانهایش پر از نیروهای امنیتی است. اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی سیستم حمل و نقل در تهران را فلج کرده.
تهران ایستگاه مدیریت اتوبوس‌ها نمیان.
تا جایی که به بهانه آلودگی هوا سه‌شنبه تهران تعطیل اعلام شد. در شرایطی که در ماه گذشته با آلودگی بسیار بالاتر دولت زیر بار تعطیلی پایتخت نرفت. رانندگان اتوبوسرانی به افزایش تنها 10% حقوقشان معترضند. آنها میگویند شهرداری تهران باید طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزدشان را 57% افزایش داد. حداقل افزایش حقوق در نسبت با بالا رفتن قیمت‌ها. نکته مهم اینجاست که سازمان اتوبوسرانی از پرداخت حقوق رانندگان خودداری می‌کند. واکنش حکومت به مطالبات رانندگان اتوبوسرانی هم همون واکنش همیشگی است. بازداشت 12 راننده و رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حکومت برای شکستن اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تلاش کرده از نیروهای سپاه پاسداران استفاده کند. نیروی انتظامی هم رسما وارد برخورد با اعتصاب شده، با بکارگیری نیروهای شهربان و حریمبان به عنوان راننده.
ولایی‌ترین و با اخلاق‌ترین و با خانواده‌ترین نیروهای شهربان هستی که الان اومدین دعوت بکار شدین. ببین در بحث این خدمت عرض کنم اتوبوسایی که اعتصاب کردن شما
رانندگان خواهان استعفای شهردار تهران هستند. شهرداری که در مواجهه با اعتصاب کنندگان ابراز تعجب کرد. در واپسین روزهای اردیبهشت هر گوشه کشور شاهد تجمع‌های اعتراضی مختلف است. اینجا در اهواز پرسنل قراردادی نفت به افزایش تنها 10% حقوقشان به رغم گرانی‌ها معترضند. اعتراض معلمان در مورد مشکلات معیشتیشان همچنان پاسخی نداشته جز بازداشت چند فعال صنفی. در شرایطی که خیابان‌های ایران اعتراض را فریاد می‌زنند، دستگاه تبلیغاتی نظام مشغول شستشوی نابسامانی‌هایی است که در نتیجه مدیریت ناکارآمد به جان مردم افتاده. از نظر صدا و سیما اصلاً گرانی وجود ندارد. بخش فیلمی از تلویزیون درباره دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران تمهید وزارت اطلاعات برای ربط دادن اعتراض معلمان و رانندگان اتوبوس به کشورهای خارجی است. تاکتیکی که از فرط تکرار نخنما شده. در حالی که نان هم در حال آب رفتن از سفره کارگران است، رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش در دیدار با جمعی از کارگران دستچین شده از دغدغه‌هایش گفت.
کارگر یکی از کارهاش اینه، اتقان کار. یکی تأمین زیبایی کاره.
ورود ریزگردها آلودگی را مهمان برخی شهرهای ایران کرده. تمثیلی از وضعیت کشور. کشوری که به دو بخش تقسیم شده. یکی مردمی که زیر بار مشکلات اقتصادی جانشان به لبشان رسیده و بخش دیگر حکومتی که در آن سپاه پاسداران تمام امور کشور را به دست گرفته به رهبری علی خامنه‌ای که انگار گوشش بدهکار هیچ اعتراضی نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد از استکهلم با ما هستن. شبتون بخیر جناب درویش‌پور. روز به روز دامنه اعتراضات داره گسترده تر میشه در نقاط مختلف کشور. چرا تمام طبقات جامعه، گروه های مختلف جامعه خیابان رو برای اعتراض انتخاب کردن؟
ببینید، خیابان یک معنای سمبولیک در واقع تعرضی داره. یعنی اینکه شما حاضرید از محیط خانه‌تون بیرون بیاید، از مثلا گله گذاری توی اتوبوس و توی تاکسی و توی عریضه نویسی و غیره، یا حتی توی محل کار اعتراض کردن پا به خیابان بگذارید و از اعتراض فردی به یک اعتراض جمعی در واقع نارضایتیتون رو بیان بکنید، به یک معنی گامی در جهت تعرضی کردن در واقع این مخالفت ها، این اعتراضات یا این نارضایتی هاست. بنابراین از این منظر برای بویژه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری نظیر ایران که تمام راه‌حل‌های دیگری نظیر مطبوعات آزاد احزاب و غیره رو سندیکاها و غیره رو میبنده که راه‌هایی برای بیان نارضایتی‌ها و طلب خاص خود هست، جنبش مطالبه محور مردم ایران در اعتراض به نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که دارن در واقع با تمرکز در خیابان دارن به یک معنی نشان میدن که یک از حالت دفاعی به سمت یک تعرض گام برمی دارن و روز به روز که این جنبش ها گسترده تر بشه، تداوم پیدا بکنه، اعتماد به نفسی رو در جامعه میآفرینه در میان مردم که پیش از گذشته با شعار نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم رو داد بزنن. بنابراین خیابان جنبه سمبولیک پیدا کرده، نه فقط برای بیان اعتراضی حتی خواستهای اقتصادی، بلکه به میدانی برای مساف با ساختار سیاسی در جامعه ایران روبرو شده که دیکتاتوری است و به تمام خواستهای مردم بی‌اعتنایی میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم در یک دورنما جنبش های خیابانی اگر اعتراض پیدا بکنن، بخت اون برای تبدیل شدن نه فقط به ابر جنبش بلکه حتی به یک قیام میتونه گسترش پیدا بکنه. اینکه چنین خواهد شد یا نه امروز بر ما روشن نیست، ولی خواستم بگم که وحشت حکومت از این حرکت های خیابانی به خاطر آینده ای است که این حرکت ها با پیوستنشون به یکدیگر میتونن ایجاد بکنن در جامعه.
در مقابل ما تو روزهای اخیر شاهد دستگیری‌های گسترده‌ای بودیم. تا کی سرکوب جواب میده؟
ببینید سرکوب کوتاه مدت جواب میده. اگر نمیداد که اصلا این دیکتاتورها به این کار متوسل نمیشدن. یعنی حکومت ده تا راه که نداره، یا باید به این خواستها پاسخ بگه که نه در علاقهش نه در توانشه که پاسخ بگه، و وقتی نمیتونه در برابر این همه شکافهای اقتصادی و سیاسی و انزجار عمومی مردم از کل این حکومت پاسخی داشته باشه که رضایت مردم رو تامین بکنه، با یک اعلان جنگ، با یک سرکوب و حتی اقدامات پیشگیرانه نظیر دستگیری ها و سرکوب به مساف میره. بنابراین سعی میکنه با سرکوب اتفاقی که در خیابان افتاده رو مهار کنه. اون اتفاق فروپاشی ترسه و به نوعی بی‌اعتمادی به این حکومته. بنابراین فکر میکنه دست کم اگر مردم نمیخوان اعتمادی به این حکومت داشته باشن، با حراس و وحشت دست کم دست پاشون رو جمع کنن. دستگیری ها و سرکوب ها به این قصه. اما سرکوب اگر در کوتاه مدت میتونه عامل بازدارنده باشه، در دراز مدت میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. مردم واکسینه بشن و با تحقیر این حراس و بی‌اعتنایی به این سرکوب ها جنبششون رو ادامه بدن، در اون صورت ما شاهد روندی معکوس خواهیم بود. یعنی اون موقع کم کم حکومت و نیروهای وابسته به اون دچار ترس و ریزش بیشتر میشن. این نکته ایست که به گمان من میتونه اتفاق بیفته و حکومت سعی میکنه قبل از اون که به اون مرحله برسه که کل حکومت و هوادارانش دچار ترس و فروپاشی ریزش هرچی بیشتری بشن، با به خانه راندن سرکوب و مرعوب کردن مردم جلوی اون رو بگیرن. اما به نظر میاد که این کار موفق نیستن و روز به روز داره تبع یک جنبش اعتراضی فراگیرتر میشه و با تحقیر ترس بخت همگانیشتر شدن و همبستگی بیشتر رو بیشتر پیدا میکنه. دیکتاتورها هیچ راهی ندارن جز از طریق سرکوب که آخر میتونه به پاشناشیل خودشون و عامل سقوط این حکومت ها بدن بشه.
دقیقاً. سپاس از شما مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد. انتخابات لبنان، حزب الله و متحدانش که از سال 2018 با 71 کرسی اکثریت پارلمان رو در اختیار داشتن، حالا با از دست دادن 9 کرسی نه تنها اکثریت پارلمان رو از دست دادن، بلکه اونها رو به مخالفان این گروه مسلح و نامزدهای مستقل باختن. نتیجه به دست اومده آیا لبنان رو که 4 سال گذشته با دولت‌های بی‌ثبات و نخست وزیران موقت به سمت فروپاشی کامل پیش رفته نجات میده، یا با زخمی شدن این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و پیچیده تر شدن اوضاع اقتصاد از هم پاشیده لبنان آخرین فرصت خود برای جلب حمایت‌های بین المللی را از دست میده؟ گزارش سانانس قاضی زاده.
اعلام نتایج انتخابات پارلمانی لبنان، نتایجی که وزارت کشور همان را تایید کرد.
میزان مشارکت 41.4% و مناسب ارزیابی میشه. مردم لبنان مشابه انتخابات سال 2018 در این انتخابات هم شرکت کردند.
به نظر میرسد نارضایتی های عمومی و اعتراضات سراسری از سال 2019 تا کنون و البته انفجار 2 سال پیش بیروت اثر خود را به روشنی در نتایج رأی گیری روز یکشنبه نشان داده.
نتایج حوزه های استان های جنوبی نشون میدن حزب الله و متحدانش هیچ کرسی به دست نیاوردند.
گروه های اصلاح طلب و مستقل برخواسته از این نارضایتی ها که در دوره قبلی انتخابات تنها موفق به کسب 1 کرسی شده بودند، اکنون 10% آرای کشوری پارلمان را از آن خود کردند. چیزی که حزب الله و متحدانش شاید انتظارش را نداشتند اتفاق افتاد. آنها اکثریت پارلمان را از دست دادند. ائتلاف سیاسی آنها برای داشتن اکثریت پارلمان 65 کرسی نیاز داشت، اما 62 کرسی نصیبشان شد. شهرهای حامی حزب الله یکی یکی از دست رفتند و گروه‌های بسیاری ائتلاف به رهبری حزب الله را به خاطر سوگیری‌های سیاسی و عملکرد اقتصادیش سرزنش می‌کنند. این گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی اما می‌گوید سیاستمداران لبنانی مسئول وضعیت ناگوار اقتصادی کشورند. یک نمونه‌اش در جنوب لبنان، جایی که ائتلاف‌های این گروه محبوب تهران از سال 2000 علیه اسرائیل کمپین مسلحانه راه انداختند و در روستاها پول خرج کردند. 2 نامزدشان شکست خورد و رقبای مستقل جای آنها را پر کردند. بی‌اعتمادی تا آنجا که گروهی مانند جنبش آزاد ملی، بزرگترین فراکسیون مسیحیان لبنان و از متحدان حزب الله و میشل اون ریاست جمهوری لبنان هم 2 کرسی خود را از دست داد. در ناحیه 3 انتخاباتی جنوب کشور هم که حزب الله از 20 سال پیش برای اولین بار در رأی‌گیری شرکت کرد و پیوسته در قدرت سیاسی بود، 1 نامزد اصلاح طلب صندلی را از یکی از متحدان حزب الله و حامی اسد گرفته. حزب الله در حوزه‌هایی که پیشتر طرفدار سعد حریری نخست وزیر سنی بودند که اوایل امسال از سیاست کناره‌گیری کرد، پیشتاز بود و برخی از باخت‌هایش را جبران کرد. در مناطق از لحاظ اجتماعی مترقی و خارج از بیروت هم کارت برنده در اختیار نامزدهای رقیب حزب الله است. در نهایت حزب مسیحی نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و از مخالفان سرسخت حزب الله به بزرگترین گروه مسیحی پارلمان تبدیل شده. با این حساب رای دهندگان روز یکشنبه در 1 شطرنج ملی پایه‌های دژهای مستحکم حزب الله را تضعیف، متحد مسیحی آن را کیش و احزاب تحت حمایت بشار اسد را مات کردند. از صندوق‌های یکشنبه 1 بلوک مستقل سیاسی که می‌تواند در پویایی پارلمان به شدت تأثیر بگذارد متولد شده و با این نتایج هیچ حزب یا اتحاد سیاسی نمی‌تواند اکثریت پارلمان را در دست بگیرد و تشکیل ائتلاف کاری بسیار سخت خواهد بود. ساناز غازی‌زاده، لندن.
پیشتر گفتگویی داشتیم با سامی نادر، تحلیلگر سیاسی و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک مشرق در بیروت، درباره نتایج انتخابات و از او درباره ورود نمایندگان مستقل به پارلمان پرسیدیم و اینکه آیا حزب الله با توجه به تجربیات گذشته این بار هم به دلیل از دست دادن اکثریت در پارلمان روند انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت رو به بنبست خواهد کشاند؟
این کاملا صحیح نیست که ما بگوییم این نماینده های جدید و جوان پارلمان لبنان دارای عقاید سیاسی مشخصی نیستند. آنها اتفاقا دارای پیشینه قوی به عنوان کنشگران سیاسی هستند. آنها از رهبران جنبش های اعتراضی لبنان در طول 2 سال گذشته بودند. با توجه به این سابقه فعالیت، آنها از اعتبار سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای برخوردار هستند. آنها دارای مشروعیتی انقلابی هستند. به همین دلیل حضور آنها در پارلمان لبنان وزنه سنگین‌تری در مقایسه با نمایندگان سنتی حاضر در آن خواهد بود، زیرا آنها موقعیت ممتاز و مقام خود را از انقلاب لبنان به دست آوردند. زیرا آنها چهره‌های جدید لبنان و نماد تغییر در ساختار سیاسی کشور هستند. به همین علت همه نگاه ها امروز متوجه آنهاست، چون آنها از یک پیشینه غیر فرقه‌ای وارد صحنه کشور شده اند که می تواند هویت ملی لبنانی ها را مستحکم کند و به نیروهای جوان و انقلابی لبنان این فرصت را بدهند که معترضان در روزهای آینده به خیابان های کشور بیایند، چون روند اصلاحات و تغییر در لبنان آسان نیست. اینطور نیست که حالا پس از این انتخابات پارلمانی شرایط کشور رو به بهبود خواهد رفت. نه، چنین نیست، چون شکاف‌های سیاسی در جامعه لبنان حتی عمیق‌تر از گذشته هم شدند و من وحشت این مسئله را دارم. ترس من از این است که شرایط لبنان به یک عراق دیگر شبیه بشود. منظور من این است که نیروهایی که با نفوذ ایران در لبنان مخالف هستند برنده این انتخابات شده اند، اما آنها هنوز توانایی تشکیل یک دولت را ندارند. سازمان ملل همیشه از این بیانیه ها صادر می کند و در حد حرف باقی می مانند، مگر اینکه به اندازه کافی بر لبنان فشار وارد کنند تا این کشور بتواند خود را بازسازی کند. تا روزی که لبنان حاکمیت کامل خود را باز نیابد، این کشور روی آرامش و سعادت را نخواهد دید. یادمان نرود که حزب الله هنوز سلاح‌های خود را در دست دارد و دولتی در دولت کشور است و از حق وتو در مورد هر تصمیم آن برخوردار است. ما نمی‌توانیم صحبت از وجود یک دولت متحد و دارای اختیارات و اقتدار بکنیم در حالی که یک جناح آن دست به تفنگ است. در سالهای گذشته ما شاهد بوده ایم که حزب الله در مورد تمام سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دارای حق وتو و مخالفت با آنها بوده. لبنان به هیچ وجه تا زمان بازیابی حق حاکمیت کامل خود یک سیستم دولت ملی نخواهد داشت و تنها نیروی حاضر مردم در خیابان‌ها و حمایت جامعه بین‌الملل می‌تواند به این هدف جامعه واقعیت بپوشاند تا کشور یک دولت مقتدر و پیرو قوانین بین‌المللی داشته باشد.
شدیدترین حملات به غرب اوکراین از آغاز جنگ، آتشباران لویو و انفجارهای رشته‌ای در این شهر، بیش از 250 سرباز اوکراینی پس از محاصره طولانی کارخانه فولاد ماریوپول تسلیم شدند، 300 سرباز همچنان در آزوفسال گرفتارند. ولادیمیر زلنسکی با اعطای عنوان قهرمان به سربازان تسلیم شده گفت مأموریت رزمی آخرین سنگر مقاومت در ماریوپول تمام شده، اوکراین قهرمانانش را زنده می‌خواهد. پیشروی اوکراین در خارکیف و دست کشیدنش از ماریوپول یکی از بزرگترین بنادر این کشور و از مهمترین اهداف نظامی مسکو. گزارش شهره جولانی.
تسلیم نیروهای نظامی اوکراین و تخلیه آنها از آخرین سنگر در ماریوپول با توافق دو طرفه و تحت نظارت سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی، تخلیه آخرین نیروهای نظامی اوکراین دوشنبه شب با 12 اتوبوس انجام شد. 256 سرباز هنگ آزوف وابسته به نیروی ویژه اوکراین از این سایت صنعتی بزرگ خارج شدند. نیروهایی که 82 روز در کارخانه فولاد ماریوپول سنگر گرفته بودند و در پی محاصره طولانی تخلیه شدند. وزیر دفاع اوکراین میگوید این نیروها در چارچوب تبادل اسرا به اوکراین بازگردانده خواهند شد.
مدافعان ماریوپول تمام وظایف تعیین شده فرماندهی کل رو کاملا انجام دادند. عملیات نظامی برای شکستن محاصره آزوفستال خاتمه یافته و مراحل تبادل زندانی آغاز خواهد شد.
وزارت دفاع روسیه با انتشار این تصاویر گفته با سربازان و زخمی ها بنابر معیارهای بین المللی رفتار می شود. به گفته منابع رسمی دو کشور همه آنها و از جمله 50 زخمی به مناطق تحت کنترل نیروهای جدایی طلبان هوادار روسیه و به مراکز درمانی در این مناطق منتقل می شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به این سربازان عنوان قهرمان داد.
اوکراین قهرمانانش رو زنده میخواد. تیم‌های نظامی، اطلاعاتی و مذاکره کننده اوکراین و همچنین صلیب سرخ و سازمان ملل در عملیات تخلیه شرکت داشتند.
مجتمع فولاد آزوفستال و تونل‌های زیرزمینیش در پی 2 ماه گلوله باران روسیه تقریبا به طور کامل ویران شد. بزرگترین کارخانه فولاد اروپا، راهروها و تونل‌های زیرزمینی آن به طول 24 کیلومتر و گنجایش 10 هزار نفر در زمان اتحاد شوروی به عنوان پناهگاه اتمی ساخته شد.
Пане президенте, Верховний головнокомандувач Збройних сил України.
فرمانده هنگ آزوف که با گرایش‌های دستراسی افراطی و نازی شناخته می‌شود می‌گوید جنگجویانش تسلیم شدند. تأکیدی به بعضی از فرماندهان این گروه که می‌گویند تسلیم روسیه نخواهند شد.
управління підрозділами завжди є ризик.
مأموریت به نتیجه رسیده و تمام شده. هر برنامه‌ای باید شامل نجات تعداد هرچه بیشتری از پرسنل باشد. جنگ علم نیست، یک هنر است.
اعلام پایان مأموریت نظامی در آزوفستال تأییدی بر کنترل کامل روسیه بر بندر استراتژیک ماریوپول است. یکی از اهداف مهم این کشور برای کنترل مناطق شرق و جنوبی و تلاش برای قطع دسترسی اوکراین به دریا. اما با این حال در جبهه خارکیف دومین شهر اوکراین روسیه در حال عقب نشینی است و نیروهای نظامی اوکراینی در حال پیشروی و عقب راندن این نیروها. اما این جنگی تنها در جبهه‌های نظامی و محدود به مرزهای اوکراین نیست، جنگی که دست کم در اروپا مرزهای ائتلاف تازه‌ای را ترسیم می‌کند. سوئد و فنلاند و کشوری که سنتاً بی‌طرفی نظامی داشتند حالا در یک قدمی عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی قرار دارند و می‌گویند برای دفاع در مقابل تهاجم احتمالی روسیه. اما رئیس جمهور روسیه عضویت آنها در ناتو را تهدید مستقیمی برای این کشور نمی‌داند.
Что касается расширения, в том числе за счёт новых.
Русия با فنلاند و سوئد مشکلی ندارد چون تصمیم به پیوستن به ناتو دارند. این درخواست تهدید مستقیمی برای روسیه نیست. پاسخ روسیه دقیقاً به نوع تهدید بستگی دارد. یعنی چگونگی و نحوه استقرار نیروهای ناتو در این دو کشور.
در 82مین روز جنگ اوکراین فرمانده لویف در غرب این کشور میگوید لویف از زمان شروع جنگ تا کنون زیر شدیدترین حملات قرار گرفته. شهری مرزی که معبر خروج پناهجویان اوکراینی برای رسیدن به سلامت به لهستان و به اروپا بوده است. شهره جولانی، لندن.
75مین جشنواره فیلم کن با اهداء نخل طلای افتخاری به فارست ویتکر، بازیگر شناخته شده آمریکایی، رسما کار خود را آغاز کرد. 21 فیلم در این دوره از فستیوال برای دریافت جایزه نخل طلا با هم رقابت می‌کنند. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی که عضو داوران امسال کن است، در کنفرانسی خبری پیش از آغاز رسمی این جشنواره گفت نمی‌تواند از حضور در هیئت داوران عمیقا خوشحال باشد، چرا که مردم ایران به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی ناامید در افقی ناروشن خوشحال نیستند. گزارش همکارم نیلوفر پور ابراهیم از دوره‌ای که در آن سینماگران ایرانی حضوری فعال دارند.
فرش قرمزی که بار دیگر پهن می شود و پوستری از فیلم نمایش ترومن با بازی جیم کری که به 75مین جشنواره کن جان می دهد. جشنواره فیلم کن پارسال هم برگزار شد، اما در دو سال گذشته تحت تاثیر کرونا قرار داشت و امسال برگزار کنندگان امیدوارند زرق و برق همیشگیش را با همراهی ستارگان دنیای سینما بازیابد. امسال 21 فیلم برای دریافت نخل طلا با هم رقابت می‌کنند. نام‌های آشنایی همچون برادران داردن، داوید کورننبرگ، هیروکوزا کورویدا، پارک جان ووک که در دوره‌های گذشته جشنواره را با دست پر ترک کردند. ریاست هیئت داوران جشنواره امسال بر عهده ونسان لندن بازیگر پرسابقه فرانسوی است. اصغر فرهادی که پارسال خودش جایزه بزرگ جشنواره را دریافت کرده، امسال در بین اعضای هیئت داوران دوره 75 جشنواره کن است. وقتی از او درباره احساسش در مورد حضور در هیئت داوران جشنواره پرسیدند، به شرایط امروز مردم ایران و فشارهای سیاسی و اقتصادی که از سر می‌گذرانند و ناامیدی و افق ناروشن در ایران اشاره کرد و گفت خوشحالیم عمیق نیست، چون هیچ چیزی الان خیلی از مردم ایران را خوشحال نمی‌کند.
6-7 ماه دنبالشن، خب اصلا گیرش نمیارن.
این یارو که انیشتین نیست، بالاخره سرنخی نشونی چیزی بد داشته دیگه.
سینماگران ایرانی حضوری پررنگ در این دوره از جشنواره کن دارند. علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی، با فیلم عنکبوت مقدس به جشنواره کن آمده. او که 4 سال پیش با فیلم مرز برنده جایزه نوعی نگاه جشنواره شد، در عنکبوت مقدس به سراغ ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد در اواخر سال‌های 70 خورشیدی رفته. دیگر فیلمساز ایرانی بخش مسابقه امسال سعید روستایی با فیلم برادران لیلاست. فیلم متری 6.5 سعید روستایی سال گذشته در فرانسه اکران شده و منتقدان و حاضران در کن کنجکاوانه در انتظار نمایش فیلم تازه او هستند. در در بخش هفته منتقدان فیلم تصور ساخته علی بهراد به نمایش در خواهد آمد. تصور نخستین ساخته علی بهراد است و بنابراین شانس دریافت دوربین طلای کن را دارد. جنگ در اوکراین بر این جشنواره هم بی تأثیر نبوده. از ممنوعیت حضور خبرنگاران رسانه‌های رسمی روسیه گرفته تا عدم پذیرش فیلم‌های روسی. البته با یک استثناء، کیریل سربرنیکوف، کارگردان روس مخالف سیاست‌های ولادیمیر پوتین که چهره آشنا برای جشنواره کن است. سربرنیکوف که حالا در خارج از روسیه زندگی می‌کند، با فیلم همسر چایکوفسکی در بخش مسابقه امسال حضور دارد. فیلم دیگه که بسیاری انتظار نمایشش رو می‌کشند، فیلم ماریوپولیس 2. کارگردان لیتوانیایی این فیلم یک ماه و نیم پیش در حال فیلمبرداری اون در ماریوپول کشته شده و همسر و تدوینگرش تصاویر ضبط شده توسط او رو به فیلم تبدیل کردند. این کارگردان پیشتر در سال 2016 فیلم ماریوپولیس رو درباره زندگی در شرق اوکراین ساخته بود. نیلوفر پور ابراهیم، شهر کن، فرانسه.
نیلوفر پور ابراهیم از کن، کاخ جشنواره با ماست. شبت بخیر نیلوفر. برامون بیشتر از صحبت‌های اصغر فرهادی در کنفرانس خبری بگو.
آقای فرهادی در دو بخش صحبت کرد. بخش اول وقتی بود که مجری برنامه ازش پرسید احساسش چی از اینکه عضو ژوریه و گفت خوشحالی عمیقی نیست به دلیل اینکه مردم ایران خوشحال نیستن و اشاره کرد به وضعیت و فشارهایی که بر مردم ایران میره این روزها، اقتصادی و سیاسی که توان اونها رو به نوعی بریده. در بخش دیگه خبرنگاری از آقای فرهادی در مورد دادگاهش در ایران و صحبت‌های آزاده مسیح زاده مستندساز ایرانی پرسید. خانم مسیح زاده بعد از اینکه آقای فیلم قهرمان اصغر فرهادی در جشنواره کن سال گذشته جایزه برده بود، گفته بود که این فیلم بر اساس مستند دو سر باخت او ساخته شده. آقای فرهادی اشاره کرد به اینکه همونطور که خود خانم مسیح زاده گفته، او دانشجوی شاگرد او در کلاس‌های مستندسازی بوده. سوژه رو خود آقای فرهادی پیشنهاد داده در اون کلاس‌ها و بر اساس یک داستان واقعی بنابراین این فیلم ساخته شده و اگر شباهتی بین مستند خانم مسیح زاده و فیلم او هست، به خاطر اینه که بر اساس یک داستان واقعی هر دو ساخته شدن. و گفت که بعد از اون جلساتی با خانم مسیح زاده برگزار شده، تلاش کردند که او رو قانع بکنن بعد از صحبت‌هایی که کرده و بعد اینکه قبول کردند که نام او رو در تیتراژ یا عنوان بندی فیلم بیارن، ولی خانم مسیح زاده می‌خواسته که در عنوان بندی ابتدای فیلم گفته بشه که این فیلم قهرمان بر اساس مستند دو سر برد دو سر باخت ساخته شده و او در تمام اواید و در واقع منافع فیلم در خارج از ایران و داخل ایران سهیم باشه، که خب تهیه کننده فرانسوی این فیلم نپذیرفته. اشاره کرد به اینکه اگه کارشناسان کپی رایت موضوع رو بررسی کنن، شاید در جلسات دادگاه بعد از اون بتونه نظر بده و اینکه فعلا در مرحله بازپرسی هست پرونده و حکمی در موردش صادر نشده.
ممنون از توضیحات کوتاه و کاملت نیلوفر. یونسکو 18 ماه می رو روز جهانی حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرای بزرگ ادبیات فارسی نام نهاده. از جمله بزرگان حوزه فرهنگی مشترک ایران، تاجیکستان و افغانستان که پیرامون زندگی، عصر و آثار و دیدگاهاش بحث‌های فراوانی پیوسته میان اندیشمندان و مورخان تا به امروز بوده و محبوبیتش فرامرزی است. در تاجیکستان تأثیر او را از هنر نقاشی، موسیقی، سینما تا همه جا و بر روی همه چیز میتوان دید. گوشه از میزان محبوبیتش در گزارش شهناز کامل‌زاده.
با گذشت نزدیک به 1000 سال رباعیاتش همچنان پر ارزش باقی مانده و هنوز هم ویردی زبان هاست. عمر خیام، شاعر و متفکری برجسته فارسی گو. جنبه فلسفی شعر حکیم نیشاپور و شناخت رباعیات او صده هاست مورد آموزش و تفسیر قرار گرفته است.
این کوزه چمان عاشق زاری بود است در بند سر زلفی.
اما برای این نقاش معروفی تاجیک، دلیر مهتاجف منبع الهام و ایجاد شاهکاری هایش بوده است.
من حرکت کردم که یک سلسله اثرهایی را که در رابطه با اشعار خیام زیاد از 50 اثرهای نامگو رابطه با اثرهای خیام انشا شد و اون را در معرض تماشا گذاشتم و این نمایش با نام کوزه ها چی میگویند نامگذاری شده بود.
این کوزه های پرمعما، نورهای مختلف و اشیاهای معلق برداشت های هنری از رباعیات خیام است.
مثلا این تصویر از کدام رباعی خیام الهام گرفته شده است؟
رباعی مقصود ز جمله آفرینش مایم، در چشم خیرت جوهر بینش مایم، این دایره جهان چون انگوشتر است، به هیچ شک نقش نگی نشمایم.
سخنسالار ادبیات پارسی در تاجیکستان میانی همه اقشار جامعه از محبوبیت خاص برخوردار است.
حکیم عمر خیام همیشه محبوبیت و معروفیت داشت، در تاجیکستان البته بیشتر شاعر، ولی بعد در زمان استقلال همچون عالم.
اولین آشنایی تاجیکستانیان با سروده های خیام از صنف شش مکتب آغاز می شود، اما با نامش از آوانی کودکی آشنا هستند.
خیام در برابر آثار مولانا، حافی، سعدی از پر خریدارترین محسوب می شود. هم خودی تاجیکان هم مهمان هایی که از خارج می بیان و برای ارمغان زیاد می برن.
مایو روباب این حکیم ماندگار صاحبانی طربخانه ها را نیز مدیون کرده است. این یکی از چند طربخانه ها است که در تاجیکستان خیام نامگذاری شده است و حدود 100 ربایی او در دیوار و دالانش نوشته شده است. همچنین طربخانه بزرگ را تاجیکستانیان در روسیه بنیاد کرده اند که دیوارهای آن را پر از ربایات خیام کرده اند. ربایات خیام در تاجیکستان میانی خرد و بزرگ از محبوبیت و معروفیت خاص برخوردار است. اینجا در کتاب فروشی ها نوابسته به سن و سال همیشه کتاب خیام را خریداری میکنند. انتشارات تاجیکستان نیز با زبانهای مختلف آن را گشته برگشته نشر میکنند. در مجموع ربایات خیام را میتوان با سه زبان عربی، روسی، انگلیسی و دو خط سیریلیک و فارسی پیدا کرد. ربایات خیام را آوازخوانان زیاده در قالب موسیقی سنتی و پاپ جا دادند و با سبک های ویژه به علاقمندانشان می سرایند. در کنار متفکران برجسته چندین کوچه و خیابان های تاجیکستان خیام نامگذاری شده است. نام و نشان خیام در شعر و ادبیات تاجیک ماندگار خواهد بود. قسمی که خودش گفته است: آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب.
یونست پتیسا نی پومنو کگدا پریلیتلا ای کگدا پونیسلاس.
شهناز کاملزاده، تاجیکستان.
محمود فلکی، شاعر، نویسنده کتاب آیین خرد و شادی که در اون به جهانبینی خیام پرداختن، از آلمان با ما هستن. شبتون بخیر جناب فلکی. حکیم عمر خیام با اندیشمندان هم عصر خودش چه تفاوت عمده‌ای داشته و آثار بعد از خودش؟
این خیام رو باید از این زاویه ابتدا بررسی کرد، هرچه خب فشرده باید گفت. خیام یک دانشمند هست، ریاضیدان هست و کسی که با دانش، با علم محض سر و کار داره، میدونه که باید با عقل و خرد مسائل حل کنه. یعنی یک فرمول ریاضی رو نمیشه با جادو و جنبل و دعا حل کرد، باید عقل رو به کار برد، خرد رو به کار برد. و بر همین اساس است که خیام با این بینش علمی خودش همون رو میاره در هستی شناسی اجتماعی یا به طور کلی جهانی هم انتقال میده. بنابراین خیام یک چهره ایست که جهان رو میخواد علمی ببینه تا اون حدی که، تا اون مرزی که در اون زمان علم در واقع اجازه میداد. و از این نظر خیام در واقع میشه گفت در مقابل یا در قیاس با کسانی که در زمان خودش زندگی میکردن، اندیشمند بودن یا به هر علتی که اهل فکر بودن، تفاوت فاحشی میکنه. همونطور گفتم خیام علمی میاندیشیده و یک نوع جهانبینی این جهانی در واقع داشته و تمام جهانبینیش در سمت این که لذت بردن از این زندگی و لحظه ها رو نوشیدن. ولی در کنار اون یک تعصب شدید دینی وجود داشت که خوشگندشان دینی مخالف در واقع بودن با این نوع اندیشه، مثل خواجه نظام‌الملک یا محمد غزالی که معاصرش بودن و بعدها به ویژه حتی صوفیان و عارفان که در واقع والا با اصطلاح امروز بگیم اپوزیسیون اون زمان میتونستن باشن، مخالف عقل و خرد بودن و میگفتن که به اصطلاح با عقل و خرد ما نمیتونیم به مشروع ازلی برسیم و به همین خاطر مخالف هر گونه فلسفه‌ای که با عقل و خرد به اصطلاح خود جهان رو بخواست بشناسه مثل فلسفه یونانی مخالف بودن. نمونه های بسیاری هست، از فرض کنید عطار بگیریم، مولوی بگیریم، خاقانی و غیره.
جناب فلکی، شما جهان بینی خیام رو در دو کلمه خلاصه کردین، شادی و خرد. کوتاه برامون بیشتر در این باره میگین.
بله، ببینید خیام یک، من یک مثلا مصرع یا بیتشو میخونم که شاید نشان دهنده همین مسئله باشه. میگه خورشید به گل نهفت می نتوانم، و اسرار زمانه گفت می نتوانم، از بحر تفکرم برآورد خرد، دری که ز بیم سفت می نتوانم. خب این نشون میده که اهل خورشید رو وقتی میگه یعنی واقعیت، حقیقتی که هست، ولی از ترس جرأت این رو ندارم که بگم، اون تفکری که خرد من هست نمیتونم بیان بکنم، منتها این خرد رو در اشعارش بیان میکنه. برای همین هم هست که این اشعارش رو تا زمانی که خودش زنده بوده اصلا چاپ نشده، 70-80 سال بعد مرگش منتشر میشه. بنابراین این از یک سو، یعنی با خردورزی وقتی جهان رو ببینیم، بنابراین ما به جای اینکه به ماورای جهان فکر کنیم، به این جهان فکر میکنیم و اساس این هست که بر اساس اندیشه خیام، چون که عمر کوتاست، بنابراین ما باید از این عمر کوتاه استفاده بکنیم، شاد باشیم، لذت ببریم، لحظه نوشی داشته باشیم، نه اینکه همش ماتم و غم و بدبختی باشه، یا اینکه همش تقلید و تسلیم و خرد که اندیشه تعصب‌آلود اشعری اون زمان بوده که بعدها به ادامه پیدا میکنه.
ممنون از شما جناب فلکی. برنامه رو با رباعی خیام به پایان میبریم. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تحیر خردمندانند، هان تا سررشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. بدرود.